لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
بخش دوم، فصل 23. تا آنجا که می دانم فاصله شهر کازبین، جایی که برای نخستین بار آن اهریمن سرخ در آن پدیدار شد، تا الفینستون شوم که یک هفته پیش از روز استقلال آمریکا آن رسیده بودیم، 1000 مایل جاده صاف و ابریشمی بود. تمام ماه ژوئن در سفر بودیم، چون روزانه بیش از 150 مایل نمی رفتیم و بقیه وقت من را در جاهای مختلف که آنها هم بیشک از پیش تعیین شده بودند می ماندیم و حتی یک بار تا 5 روز ماندیم. پس این مسیری بود که باید رد پایان اهریمن را دنبال می کردم. پس از چند روز ناگفتنی که در جاده های 1000 شاخه دوروبر الفینستون بالا و پایین رفتم، بقیه وقت و زندگیم را صرف پیدا کردن رد پایی از او کردم. خواننده، لطفاً مرا با این روحیه خجالتی، بیزاریم از فخر فروشی و با ادب و احترام ذاتیم تجسم کن که دارم جنون و شوریدگی ناشی از سوگ و ماتمم را با لبخندی پر از وحشت و خودشیرین کنی می پوشانم و همزمان دلیل‌های سطحی می آورم تا دفترچه مشخصات مهمانان هتل‌ها را ورق بزنم. مثلا به هتلدارها می گفتم شک ندارم که من یک شب در این هتل شما بودم، اجازه بدهید به اسمهای ثبت شده در روزهای میانی ژوئن نگاهی بندازم. او نه، می بینم که اشتباه کردم. خب این شهر چه اسم قشنگی داره، کات اگین. بسیار ممنون. یا می گفتم من مشتری دارم که اینجاست، گمان می کنم اسم مشخصاتش را اشتباه شنیدم، ممکنه اجازه بدید؟ گهگاهی نمی گذاشتند خودم دفتر اسم مسافران هتلشان را نگاه کنم، به ویژه اگر پشت پیشخوان مرد عبوسی بود. اینجا یادداشتی دارم از 5 ژوئیه تا 18 نوامبر، روزی که به بیردزلی برگشتم و چند روزی هم آنجا ماندم. در این مدت در 342 هتل، موتل یا مهمانسرا اتاق رزرو کردم. البته در همه این مکانها نماندم. چند تا از این مسافرخانه ها هم میان چستنات و بیرزلی بودند. در یکی از آنها رد پایی از آن اهریمن یافتم با نام ان پتیلاروس. باید روی فاصله گذاری و زمان بندی پرسجویم دقت می کردم تا مبادا جلب توجه کنم. دست کم منشیهای 50 هتل یا موتلی که از آنها دفتر نام نویسی مسافران را خواستم به من پاسخ رد دادند و از این روی صلاح را بر این دیدم که برای درست نمایی و نیت خوب زمین سازی کنم و اجاره بهای اتاقی را که نیاز نداشتم بپردازم. دست کم در 20 دفتر از 300 دفتر اسم مسافران رد پایی از او یافتم. اهریمن ولگرد حتی بیش از ما توقف کرده بود و زیرکانه تر از آن این که در جاهای دیگری هم اسمش را گذاشته بود تا برای من نشانه های مسخره بگذارد. حتی یک بار در همان مسافرخانه‌ای که ما بودیم اتاق گرفته بود، در چند قدمی بالش لولیتا. در چند مورد هم در همان محله یا محله نزدیک ما اقامت گزیده بود. در موارد بسیاری میان دو مسافرخانه از پیش تعیین شده منتظر ما مانده بود. خیلی خوب به یاد می آوردم که لولیتا روی فرش اتاق پذیرایی دراز کشیده بود، نقشه ها و کتاب های گردشگری را می خواند و با رژ لبش جاهای ماندن و رفتن من را علامت می زد. ناگهان به این کشف رسیدم که آن اهریمن احتمال تحقیق و پرسجوی مرا پیش بینی کرده و برای کمک به من اسمهای مستعار توهین‌آمیزی برگزیده. مثلا در مهمانسرای پاندروسا، نخستین مهمانسرایی که به آن سر زدم، در میان سایر اسمهای آدمیزادگان اسم او دکتر راشیانو فوربسون از میراندولا نیویورک بود. میگمان معناهای مسخره ایتالیایی این اسم توجه هم را جلب کرد. صاحب مهمانسرا بزرگواری کرد و به من رساند که آن آقا سرما خورده بود و 5 روز در بستر ماند و دیگر این که ماشینش را برای تعمیر به مکانیکی برده بود و روز 4 ژوئیه از آنجا رفته بود. بله، مدتی پیش دختری به نام انلور توی این مهمانسرا کار میکرد، اما با یه خاربار فروشی در سدار سیتی ازدواج کرد و رفت. در یک شب مهتابی در خیابانی خلوت در کمین مری کفش سفید نشستم. ناخودآگاه آمد که جیغ بزند اما نگذاشتم و با عمل ساده زانو زدن وادارش کردم با ادب رفتار کند و با صدای ریاکارانه به او التماس کردم کمک کند. قسم خورد که هیچ چیز نمی داند. پس این گراشیانو فوربسون کیست؟ به نظر دو دل شد. بیدرنگ اسکناس 100 دلاری را درآوردم. آن را به سمت نور ماه برد و سرانجام نجوا کنان گفت که آقا اون برادرتونه. 100 دلاری را از دست سرد مهتابیش رو بودم و به زبان فرانسوی فحشی دادم و از او رو گرداندم و فرار کردم. همین برایم درسی شد که به هیچ کس تکیه نکنم و روی پای خود بیستم و به تحقیقم ادامه دهم. هیچ کاراگاهی نمیتوانست نشانه هایی را که ترپ بر اساس فکر و عمل تنظیم کرده بود کشف کند. امیدی هم نداشتم که او با اسم و نشانی واقعی خودش در این هتل ها اتاق گرفته باشد. اما به این امیدوار بودم که در پس لایه ای از فریبکاریش خودش را آدمی برتر و ثروتمندتر از آنچه لازم بوده معرفی کند یا با افزودن بر کمیت بخش‌های کیفی بسیار کمش را بزرگ جلوه دهد. در یک چیز هم موفق شد، در درست به دوام انداختن من و دلهوره نابود کنندم در بازی شیطانیش. با مهارتی بسیار تاب خورد و تلو تلو خورد و به تعادلی ناممکن رسید و همواره مرا با بازیگوشی و امید رها کرد. نمیدانم میتوانم هنگام سخن گفتن از خیانت، انتقام، ویرانی، وحشت و نفرت از چنین واژه‌ای استفاده کنم یا نه؟ بازیگوشی که ممکن بود بار دیگر خودش را هم رسوا کند، اما رسوا نشد، گرچه لعنتی خیلی به آن نزدیک شد. همه ما بند باز زرق و برقداری را که با زیبایی و دقتی خاص در نوری سفید بر بندی محکم راه می رود می ستاییم. اما چه هنر برتری در کاران بند بازی است که با لباس مترسک روی تنابی شل راه می رود و ادای دلغک مستی را در می آورد. من می دانم. نشانه هایی که ترپ به جا گذاشته بود هویتش را نمی ساختند، بلکه شخصیتش را می ساختند. یا دست کم گونه ای از شخصیت هماهنگ و جالب توجهش را، ژانرش را، گونهش را، نوعش را و نمونه شوخی هایش را، دست کم در بهترین حالتش و همچنین آهنگ اندیشه هایش با مال من همسنخ بودند. ادای مرا در می آورد و از من تقلید می کرد. اشاره ها و کنایه هایش بیشک عالمانه بود، اهل مطالعه بود، زبان فرانسه می دانست، در واژه سازی و بازی و نظم دادن به کلمه ها ماهر بود، در دانش و معرفت رابطه جنسی غیر حرفه‌ای بود. دست خط زنانه‌ای داشت. اسمش را در هر جایی عوض می کرد. ولی هر چی می کوشید و کج می نوشت، حروف تی دبلیو و آی را نمی توانست جور دیگری بنویسد. جزیره ناکجا یکی از اقامتگاه‌های محبوب او بود. هیچ وقت با خودنویس نمی نوشت که اگر از هر روانکاوی بپرسید خواهد گفت که این بیمار دارای بیماری اندینیزم سرکوب شده است. امیدوارم بخشوده شود و در ستیکس پریچه های شاشو حضور داشته باشند. اصلی ترین ویژگیان اهریمن این بود که خیلی دوست داشت با دیگران شوخی کند. خدای من، این موجود بدبخت چه شوخته بود. در ضمن سواد مرا هم به چالش می کشید. من که به افتادگیم می بالم و می پذیرم که همه چیز دان نیستم و با جرأت اعتراف می کنم که در میان نوشته های آن گمزاد بیریشه انگام جستجو و تعقیبش عناصری دیدم که معناهایشان را در نیافتم. وقتی در میان اسمهای ساده و پاک نهاد دیگران معمای اهریمنی بازی او با واژه ها را حل می کردم، لرزی از پیروزی و بیزاری اندام شکننده مرا تکان می داد. این را نیز متوجه شدم که هر وقت احساس می کرد معمایش حتی برای کسی چون من با چنین توانی در حل کردن معماها خیلی پیچیده شده، بیدرنگ با معمایی ساده اغوایم می کرد. برای یک فرانسوی که داستانهای جنایی پلیسی زمانهای نوجوانیش را به خاطر داشت، آرسن لوپن با آسانی شناخته شدنی بود و لازم نبود که مثلا کالریچ باشم تا نشانه ساده ای پرسن پورلک انگلستان را نفهمم. از صدیقه بسیار بد، ولی در اساس وسوسه انگیز مردی فرهنگی، نه یک پلیس، نه آدمی عادی، نه فروشنده هرزه، بلکه آدمی اهل ادب، چون این برمی آید که نامهای فرضی مانند آرتور ریانبو آشکارا از نام نویسنده قایق آبی آقایان عجب سرابی و موریس اشمترلینگ از نام نویسنده پرنده آبی آن موریس مترنینگ برداشت شده باشد. یا مثلا اسم مسخره و همزمان جالب دی ارگون ال میرا نیور که می دانیم از نمایشنامه ای از مولیر گرفته شده. همین روزهای آخر سعی می کردم لولیتا را به نمایشنامه معروفی از قرن 18 از نمایشنامه نویس محبوبم علاقمند کنم. اسم بعدی که اهریمن برای خود برگزیده بود از همان نمایشنامه بود. هری بامپر، فریدن، وایومینگ. با مراجعه به دانشنامه دم دستم دریافتم که این اسم عجیب فینس کویمبی لبن نیوهم شایر از کیست؟ و البته هر فرویدیست خوبی که اسم آلمانی داشته باشد و کمی به روسبیگری مذهبی علاقه من باشد در یک نیم نگاه منظور این اسم را در می‌یابد. دکتر کیتسلر اریکس میسیسیپی. خوب تا اینجا خوب پیش رفتم. این چند نمونه از مسخره بازی های ظاهر داستان بود و در کل بی غرض و در نتیجه بی ضرر. دیگر به بسیاری از اسم هایی که خود به خود توجه مرا جلب می کردند و سرنخی درست به من می دادند اما نمی توانستم نکته اصلی انتخاب آنها را دریابم اشاره نمی کنم. زیرا احساس می کنم کورمال کورمال در منطقه‌ای غبارآلود و مرزی پیش می روم و شبه واژه ها به گردشگری های واقعی تبدیل می شود. مثلا جانی رندال رامبل اوهایو، این کیست؟ یا آیا این اسم شخص دیگری بود که به طور اتفاقی دستخطی شبیه دستخط صاحب اسم ان اس ریستوف کاتاگالا نیویورک داشت؟ در کاتاگلا چه نیشی بود؟ و این جیمز مور مورل هاکستن انگلستان، این چه کسی بود؟ آریستوفان؟ هاکس؟ بسیار خوب، حالا چه رمزی در این اسم است که من نمی فهمم؟ در انتخاب همه این اسمهای کاذب یک خط دنبال می شد که وقتی آن را دریافتم به من تپش قلبی همراه با درد داد. چیزهایی مثل جی ترپ ژنو نیویورک نشانه خیانت و نابکاری لولیتا بودند. آربری برزلی جزیره ناکجا که این هم در رساندن این پیام که نقطه آغاز رابطه آنها را باید در شرق جستجو کرد سرنخ آشکارتری از آن یادداشت تلفنی دستکاری شده به دستم می داد. لوکاس پیکادور، مری می، پنسیلوانیا، که کنایه‌ای بود بر این که کارمن من به مهربانی من رقت‌انگیز در برابر آن دغلکار خیانت کرده علاقمند شده. ویل براون، دولارس، کلورادو. این هم نشان می دهد که براستی سنگ دل و بیره. اسم وحشتناک هرالد هیز تومبستون آریزونا که اگر وقت دیگری بود به این اسم قاه قاه می خندیدم آشنای دیرین او را با لولیتا می رساند. لحظه ای مثل کابوس به ذهنم آمد که شکار من دوست قدیمی این خانواده بوده، شاید دلدار قدیمی شارلوت، شاید اصلاح کننده خطاها از روی اسم دونالد کیش سیر، اما تیزترین دشنه اسم تحریف شده‌ای بود که با آن اتاقی در موتل چستنات اجاره کرده بود. تد هانتر کین نیوهمشایر. از روی شماره پلاک های دستکاری شده‌ای که همه این پرسن ها، ارگون ها، مورل ها و اترم ها به هتل ها داده بودند، فهمیدم هتل دارها شماره پلاک ماشین مهمان های هتل را بررسی نمی کنند. اشاره های اهریمن به ماشین های اجاره ایش در مسیر کوتاه میان ویس و الفینستون حالا نادرست یا ناقص به هیچ دردی نمی خوردند. شماره پلاک از توک اولیش اعداد جا به جا تغییر کرده و حذف شده بودند. اما به گونه ای ترکیب های مناسب و مرتبطی را می ساخت. مثلا WS 1564 یا SH 1616 یا Q 32888 یا CU 88322 که به هر حال چنان با هیلگری طراحی شده بودند که هرگز نمی توانستی مخرج مشترکشان را دریابی. به ذهنم زد که وقتی در شهر ویس آن اتومبیل کروکی را به هم دستهایش داد و به جایش در هر ایستگاهی اتومبیل تازه نفس خوشرنگی زیر پایش گذاشتند، آنها همین جا و آنجا همراهش بودند، ولی آنها کمتر دقت می کردند و احتمالاً در برخی از هتل‌ها نمونه‌ای از آن شماره‌های به هم مربوط را می نوشتند. اما اگر گشتن به دنبال اهریمن در جاده‌ای که می دانستم او در آن می راند کاری چنین پیچیده و مبهم و بی سود بود، آیا دنبال کردن اتومبیل ران‌های ناشناس در مسیرهای ناشناخته بی نتیجه تر نبود؟